این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناظران انتخابات قرقیزستان را ستودند. کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی برنده چینی صلح نوبل شدند. و دو آمریکایی و یک بریتانیایی جایزه اقتصاد نوبل را ربودند. ساعت 7 شب به وقت تهران است، 5:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت آفتابی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. مانیا منصور هستم، سلام، شب شما بخیر. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در شامگاه دوشنبه 19 مهر ماه 11 اکتبر به مدت یک ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. با این امید که شب شاد و آرومی رو پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم. ابتدا با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی. محمد سلام.
سلام به تو و سلام به شنوندگانمون در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. ناظران بین المللی نتایج انتخابات روز گذشته در جمهوری مسلمان نشین قرقیزستان در آسیای میانه را ستودند. ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا میگویند این رأی گیری به گونه‌ای برجسته نمایشگر تکثرگرایی و پیکارهای شاداب انتخاباتی بود که بر تثبیت بیشتر روند مردم سالاری در قرقیزستان تاکید میکند. حزب ملی گرای اقلیت آتاجورد بر پایه آخرین نتایج با اختلاف ناچیزی از رقبایش در این انتخابات پیش است. حزب های سوسیال دموکرات، آرنامیس هوادار روسیه، رسپوبلیکا و آتامکن هوادار دولت قرقیزستان همگی از حد نصاب لازم برای تصاحب کرسی در مجلس قانونگذاری آن کشور گذشتند. مجلس قرقیزستان 120 نماینده دارد. از انتخابات در قرقیزستان به عنوان اولین انتخابات آزاد در آسیای میانه یاد شده است. 4 کارشناس سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر از چین خواستند که لی یو شیاوبو، ناراضی سیاسی زندانی در آن کشور و برنده جایزه صلح نوبل امسال را آزاد کند. به گفته این کارشناسان، آقای لیو از مدافعان دلیل حقوق بشر است که از ضرورت احترام بیشتر به حقوق بشر پیوسته با مسالمت دفاع کرده است. آقای لیو همکنون در ارتباط با انتشار نوشته‌ای به نام منشور 08 در سال 2008 میلادی که در آن برای اصلاحات سیاسی و حقوقی و مدنی فراخوان داده شده است، دوران محکومیت 11 ساله‌اش را در یکی از زندان‌های چین می‌گذراند. آقای لیو تصمیم گرفته است که این جایزه و 1.5 میلیون دلار جایزه نقدی آن را به قربانیان سرکوبی تظاهرات هواداری از مردم سالاری در سال 1989 میلادی در میدان تیان آنمن در بیجینگ پکن سابق تقدیم کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و چندین دولت عضو اتحادیه اروپا نیز پیشتر خواستار آزادی آقای لیو شده بودند. بیجینگ در اعتراض به اعطای جایزه صلح نوبل 2010 میلادی به این ناراضی سیاسی، برنامه دیدار با یکی از وزیران نروژی را لغو کرده است. به گفته مسئولان دولتی نروژ، لیسبث برگ هانسن، وزیر شیلات آن کشور که همکنون در بیجینگ پکن سابق به سر می‌برد، قرار بود روز چهارشنبه آینده با معاون وزارت کشاورزی چین دیدار و گفتگو کند. چین و نروژ از صادرکنندگان عمده ماهی در جهان به شمار می‌روند. جایزه نوبل 2010 میلادی در رشته اقتصاد مشترکاً به دیل مورتنسن و پیتر دایموند از آمریکا و کریستوفر پیساریدس بریتانیایی قبرسی تبار اعطا شد. کمیته دانشکده علوم سوئد که برنده این جایزه را هر سال تعیین می‌کند، با اعلام نام این سه دانشمند یادآوری کرد که جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد به پاس تحلیلاتشان درباره بازارها بر پایه استکاک جستجو و فرضیاتی که به تشریح چند و چون تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری یاری می‌دهد اعطا شده است. فرضیات این سه دانشمند همچنین روشن می‌کند که چرا به رغم وجود کار در بازار نرخ بیکاری بالاست. و به عنوان خبر آخر، بد نیست که برای دوستانی که ورزش رو دنبال میکنن و به ویژه علاقمندان به ورزش فوتبال، خبری هم از فوتبال در ایران بخونم. بر پایه گزارش های رسیده از تهران، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران با تیم ملی نیجریه روبرو خواهد شد. عباس ترابیان، رئیس کمیته روابط بین المللی فدراسیون فوتبال ایران، میگوید تیم ملی فوتبال ایران روز 26 آبان ماه آینده یا روز فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران در دیداری دوستانه در برابر تیم ملی فوتبال نیجریه سفارایی خواهد کرد.
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم محمد. اما گزیده ای از آنچه که در نیم ساعت آینده خواهید شنید. حزب مشارکت حکم انحلال یا ابطال حکم انحلال، سردرگمی یک حزب در برابر دو حکم متفاوت، ابهام در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرا شدن تنها یک سوم از اهداف مورد نظر، افزایش قیمت دلار در ایران در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی.
دلیل اینکه مردم ازدحام میکنند برای خرید ارز نگرانی است، نگرانی از اینکه
نگاهی به برگزاری فروم 2000 در پراگ و سخنرانی شیرین عبادی در آن و گزارش و گفتگو ویژه هفته روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب میگوید رأی دادگاه درباره انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به دبیرخانه این کمیسیون ارسال شده، اما دست کم یک حکم دیگر درباره این موضوع وجود دارد که انحلال حزب مشارکت را باطل کرده، حکمی که در یکی از شعبه‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده. دو حکم برای یک حزب نتایج و محتوای کاملا متفاوت که شغلی تازه در فضای سیاسی و قضایی ایران است. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
پای حکم را سید مفید کلانتریان، رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران امضا کرده است. بر اساس این حکم که سایت نوروز متعلق به حزب مشارکت ایران اسلامی منتشر کرده، دادگاه تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر غیرقانونی اعلام کردن پروانه فعالیت حزب مشارکت و توقف فعالیت‌های این حزب را باطل اعلام کرده است. اما این تمام ماجرا نیست. کمی پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که به تازگی سمت سخنگویی قوه قضاییه را نیز بر عهده گرفته است، از صدور حکم انحلال دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد که این خبر با واکنش این دو حزب همراه شد. مشارکت در بیانیه ای رفتار آقای سخنگو را مصداق جنگ روانی و اشاعه کذب خواند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روند تشکیل و رسیدگی این دادگاه را روندی مبهم خواند. علیرضا آوایی رئیس دادگستری تهران نیز که پیشتر از صدور حکم انحلال این دو حزب عمده اصلاح طلب اعلام بی اطلاعی می کرد، حال به جمع کسانی پیوسته که از صدور حکم انحلال و قطعی بودن این حکم سخن می گوید. بر اساس گفته‌های این مقام‌های قضایی، تمام پرونده‌های مربوط به دعوی این احزاب در شعبه 15 دادگاه انقلاب تجمیع شده بوده که ریاست آن به عهده قاضی ناماشنای دادگاه‌های وقایع پس از انتخابات است، قاضی ابوالقاسم صلواتی، و او حکم به انحلال این دو حزب داده است. اما محمد سیف‌زاده، وکیل و حقوقدان در تهران، فارغ از این کش و قوس‌ها ترجیح می‌دهد تا فعالیت احزاب را از نگاه قانون این گونه توضیح دهد.
اگر یک نگاهی هم به قانون احزاب بیندازیم، مسبب سال 61 از ماده 6 به بعد آمده تخلف‌هایی را که در ارتباط با احزاب و تشکل‌هایی که مجوز دارند یا ندارند در نظر گرفتن، اگر خوب دقت بکنیم می‌بینیم که قانونگذار سال 61 توجه به این مسئله داشته که احزاب اگر مجوز هم نداشتند غیر قانونی نیستند. اما چه کار می شود کرد که از زمان به قدرت رسیدن دولت نهم و دهم، همونطوری که رئیسش گفته، حزب باید یکی باشه، اون هم حزب ولایت، و شاه هم دقیقا به همین صورت صحبت می کرد که حزب باید حزب رستاخیز باشد. این رویه‌ای که در دولت نهم و دهم پیش گرفته شده، این نه تنها 100% غیر قانونی است، بلکه سامان و نتیجه خوبی را هم برای نظام به بار نخواهد آورد.
علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو کانادا، در زمان انتشار خبر صدور حکم لغو انحلال حزب مشارکت، آن را ناشی از فشارها و تحلیل‌های سیاسی دانسته بود.
احتمالش هست که رایزنی‌های سیاسی صورت گرفته باشه و مخالفت‌هایی تو نهادهای قدرت، تو شورای عالی امنیت ملی در مورد اینکه حذف مشارکت از صحنه سیاسی ایران در وضعیت کنونی به نفع کلی کشور نیست، اون هم صورت گرفته باشه و تأثیر گذاشته باشه در این رأی که صادر شد. این احتمالش هست.
حال اگر بپذیریم که در این جدل حقوقی و قضایی رد پایی از سیاست را میتوان دنبال کرد، محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و از اعضای پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فشارها برای صدور حکم انحلال و توقف این احزاب اصلاح طلب را اینگونه تحلیل میکند.
در وضعیتی که بهترین تعریف برای اون یک استبداد دینی هستش، کارکردها و نقشی که احزاب باید و میتوانند داشته باشند، یک نوع مزاحمت و یک نوع مخالفت از طرف حاکمیت تلقی میشود و در چنین شرایطی طبیعی است که اینها در تلاش باشند که اگر احزاب و یا جریانات سیاسی مستقل و منتقد فعالیت قانونی داشته باشند جلوی اونها رو بگیرند و به نظر من این یک تلاشی هستش برای افزایش انسداد فضای سیاسی در کشور و مقابله با انتقاد و کامل کردن پروسه استبداد در کشور هستش.
البته این تحلیلگر مسائل سیاسی با وجود تصمیم حاکمیت برای جمع کردن بساط احزاب اصلاح طلب نسبت به آینده جریان اصلاح طلبی در ایران خوشبین است.
کشور ایران این برای اولین بار نیست که متاسفانه دچار این فضای استبداد و انسداد میشه. دوره‌های مختلفی وجود داشته، اما باز هم آزادی خواهان و کسانی که به دنبال تغییر وضع موجود بودند مسیر خودشون رو ادامه دادند. بنابراین انحلال یک حزب یا ممانعت از فعالیت جریان‌های سیاسی داخل کشور جز اینکه پتانسیل تغییر و انگیزه و شکل‌های تغییر رو به لایه‌های عمیق‌تر و پنهان‌تر اجتماع ببره هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
به رغم این تحلیل محمدعلی توفیقی، برخی از کارشناسان سیاسی به این جمع‌بندی رسیدند که مجموعه حاکمان جمهوری اسلامی به این باور رسیدند که انحلال این احزاب و بازداشت اعضای برجسته آنها میتواند روزهای آرامتر برای حاکمیت رقم بزند.
آرش حسنیان نگاهی داشت به دو حکم متفاوت برای حزب مشارکت.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن، بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اجرای اصل 44 قانون اساسی 5 سال پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی آن هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. در سال 1384 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کرد، ولی آنچنان که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی می‌گوید تاکنون تنها یک سوم از اهداف مورد نظر عملی شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به منظور رشد اقتصاد ملی و کمک به بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کلان کشور طراحی شده بود، تاکنون تنها توانسته بخش کوچکی از سرمایه‌داران و صاحبان صنایع غیردولتی را به خود جذب کند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات جمهوری اسلامی در جدیدترین گزارش خود به محقق نشدن 64% از اهداف اصل 44 اشاره کرده و گفته است که تنها 14% از حجم خصوصی سازی ها به بخش خصوصی واگذار شده است. این در حالی است که بنابراین گزارش بیش از 1/5 از خصوصی سازی ها به نهادها و سازمان های شبه دولتی رسیده است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید این گزارش گفته است که این قانون نیاز به بازنگری دارد، زیرا به گفته او همکنون اجرای قانون اصل 44 با انتظارات همخوانی ندارد. احد خیری از نمایندگان اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی نیز گفته است هدف و انتظاری که از اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 می‌رفت عملی نشده است. به گفته آقای خیری، همکنون شرکت‌هایی که با ظاهر خصوصی اما متعلق به شبه دولتی‌ها که در دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی فعالند، سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس را می‌خرند و بدین ترتیب نظارت مجلس بر شرکت‌های واگذار شده را نیز از بین می‌برند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در 5 سال گذشته بیش از 320 شرکت واگذار شده که بیشتر آنها از طریق بورس انجام شده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه یکی از منابع سرمایه گذاری جدید حساب ذخیره ارزی است، گفته است از 163 میلیارد دلار در گردش مالی تنها 15 میلیارد دلار به بخش خصوصی اختصاص یافته است، در حالی که بر اساس قانون 40% از این منابع سهم بخش خصوصی بوده است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به سپاه پاسداران شدیدتر شده است و شماری از اقتصاددانان و منتقدان دولت واگذاری سازمان‌ها و نهادهای بزرگ دولتی به سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن را یکی از دلایل عدم رشد بخش خصوصی در ایران می‌دانند. سال گذشته کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که زیر مجموعی از سپاه پاسداران است، توانست با خرید 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به قیمت 8 میلیارد دلار کنترل امور ارتباطات ایران را به دست بگیرد. این در حالی است که 5 سال پیش آیت الله خامنه ای همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 گفته بود دولت حق فعالیت‌های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف از هر گونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حد اکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند. برنامه 5 ساله چهارم سال گذشته به پایان رسید.
ابهام در اجرای اصل 44 قانون اساسی موضوع گزارشی بود از جمشید زند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
برخلاف افت قیمت دلار در بازارهای جهانی، ایران در طول چند هفته گذشته رشد کم سابقه نرخ ارز و به ویژه دلار رو تجربه کرد. این افزایش ناگهانی موجب بروز واکنش‌های متفاوتی شد، از جمله درست شدن صف‌های طولانی در برابر صرافی‌ها. دست آخر هم بانک مرکزی وارد گرد شد و با تزریق آرامبخشی به اسم دلار به بازار این شوک تا حدودی فروکش کرد. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی داره به دلایل و عوامل دخیل در این پیش آمده اقتصادی تازه در بازار ایران.
نرخ ارز و به ویژه دلار در ایران که در گذر زمان همواره رشد آرامی را تجربه کرده و تا اواخر شهریور ماه هر دلار در بازار آزاد به قیمت 1056 تومان مبادله می‌شد، از اوایل مهر ماه سال جاری ناگهان با رشد کم سابقه ای مواجه شد. قیمت دلار در فاصله چند روز به 1092 تومان رسید و از آنجا بود که دلار با افزایش ناگهانی رشد ارزش خودش را در برابر ریال ایرانی ناگهان به رخ کشید و رکورد هر دلار در ازای 1220 تومان را به ثبت رساند. گران و کمیاب شدن دلار همانا و صف کشیدن مشتریان در برابر صرافی ها همان. کم کم کار به جایی رسید که صرافی ها تنها در قبال گذرنامه و بلیت پروازهای خارجی مشتریان و گاه در برابر ارائه کارت ملی مبلغ محدودی دلار به آنها می فروختند. تعداد دیگری از ارز فروشان هم با متوقف کردن خرید و فروش دلار به اشخاص حقیقی که همان مردم عادی باشند، به این نوسانات کم سابقه واکنش نشان دادند. حسن منصور دلیل این نوسانات را نگرانی مردم از افت قیمت ریال و ناتوانی دولت از تثبیت قیمت ارز می‌داند.
دلیل اینکه مردم ازدحام می‌کنند برای خرید ارز نگرانی است. نگرانی از اینکه قیمت ریال سقوط بکنه و دولت نتونه با تزریق ارز قیمت‌های تصنعی موجود رو نگه داره. ولی چرا مردم نگرانند؟ برای اینکه از یک سو هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌ها رو بالا خواهد بود. با بالا بردن قیمت قدرت خرید ریال رو پایین خواهد برد، در نتیجه حفظ این نرخ برابری مثلا 1060-1070 تومان برای دلار که تصنعی است تقریبا غیر ممکن خواهد شد.
اما به عقیده یکی از صرافان تهران، بیشتر این صف‌ها را آدم‌هایی تشکیل می‌دادند که با استفاده از بازار سیاه به وجود آمده در صدد درآمدزایی شخصی و به عبارتی دلالی دلار بودند.
ولی خب در کل تو این چند مدت نوساناتی که به وجود اومده فقط از دید کاسبی بوده، برای سود خرید و فروش می‌شده، تجمع می‌شده. یعنی کسی صرفاً یه شخصی برای اینکه بخواد بره مسافرت، بخواد دلار یا یوروشو بخواد تهیه کنه، به خاطر این شلوغ نبوده.
این شوک قیمتی آنچنان بود که بانک مرکزی دست به کار پایین آوردن قیمت دلار از راه تزریق آن به بازار شد و روز شنبه 17 مهر ماه با برگزاری جلسه‌ای با صرافی‌های بانک‌ها تصمیم گرفتند که تا رسیدن نرخ‌ها در بازار ارز به ویژه دلار به یک نرخ تعادلی و کاهشی شدن روند قیمت‌ها، تزریق دلار به بازار را ادامه بدهند. هرچند یکی از صرافی‌های تهران در خیابان کریم خان زند این تزریق دلار را محدود به صرافی‌های بانک‌ها می‌داند.
اون صرافی‌هایی که از بانک مرکزی دلار می‌گرفتن برای پخش کردن اون صرافی‌ها شلوغ بوده. یه سری‌هاشون هم نه دیگه، وقتی که دلار نداشتن به اون صورت سرشون شلوغ نبود.
ولی حسن منصور، کارشناس اقتصادی و ارز، معتقد است که تزریق دلار به بازار دردی را دوا نمی‌کند و تنها نقش مسکنی را دارد که گذر از دوره شوک فعلی را آسان می‌کند. او می‌گوید دست دولت در دراز مدت بسته است و ادامه تزریق دلار به بازار یعنی عدم سرمایه گذاری ارز در امور تولیدی و صنایع.
بانک مرکزی از تزریق مقادیر کافی ارز به بازار ناتوانه و ناتوان خواهد بود، برای اینکه دولت محدودیت ارزی داره. هم صادرات دولت کم شده و هم اینکه مقادیر زیادی از موجودی های ارزی بلوکه هستند. به جای اینکه ارزها برای سازنده کشور مصرف بشود، در این زمینه ها هزینه می شود که در واقع زیانی است به اقتصاد ملی. وانگهی چون دست دولت از نظر دریافتی های ارزی محدودتر و بسته تر می شود، توانش در تزریق ارز به بازار محدودتر و محدودتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی پیشبینی می کند که در صورت تحمل دوران گذار که ممکن است چند سال هم ادامه پیدا کند و فشار مضاعفی را بر مردم وارد کند، واقعی شدن نرخ دلار در برابر ریال در دراز مدت موجب اشتغال زایی خواهد شد.
دولت امسال در همین 6 ماه گذشته در حدود متجاوز از 32 میلیارد دلار واردات داشته. وقتی ریال ارزونتر بشه، قیمت تمام این واردات گرونتر میشه. وقتی اونا گرونتر بشوند، طبیعی است که قدرت خرید مردم افت میکنه، کارخانجات کالاهاشون گرونتر تموم میشه، در نتیجه قیمت ها رو بالا میبره. ولی از سوی دیگر صادرات ایران که امروز رقم بسیار ناچیزی، صادرات غیر نفتی با احتساب پتروشیمی در درونش به حدود 18 میلیارد دلار میرسه که در واقع اونم جز صادرات نفتی است، قیمت اینها بالا خواهد رفت و سوددهیش بالاتر میره، در دراز مدت ایجاد فرصت های شغلی میکنه.
هدفمند کردن یارانه ها از یک طرف مردم را با رشد سرسام‌آور قیمت ها مواجه کرده و از طرف دیگر هم افزایش نرخ ارز و دلار آنها را کلافه کرده. اگر مردم از این تلاطمی که در راه است سر سلامت به در ببرند، چه بسا بتوانند شیرینی اشتغال و رشد صادرات را تجربه کنند.
نوشین سید حسینی نگاهی داشت به دلایل و عوامل دخیل در افزایش قیمت دلار در ایران. اما در این بخش از مجله شامگاهی فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما دوستان که هر روز با ما تماس میگیریم و در مورد مسائل مختلف نظراتتون رو مطرح میکنیم گوش کنیم.
ازم به حضورتون، ما هم دیوانه شدیم تو این ایران و تو این مملکت و تو این آدم ها، شاید خسته شدیم. یه جوان بیکار، هر جایی که پا میذارم یه نفر هست که زیتر خودش جا میده، یه نفر هست که نفوذ بالایی داره و راحت خودش جا میده، شویاتر کارو همه جا فقط اینجا پول داره کار میکنه.
احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب و محبوب ملت ایرانه. ما هم الان همه دوستش داریم. به شما هم هیچ رسیاتی نداره. چرا الکی اینو گیر میدین میگین این حرف زده اون حرف زده؟ بهتره هر کی هست برای خودمون خوبه. مردم ایران دیگه خسته شدن، دیگه به گلوشون رسیده، دیگه به اینجاشون رسیده، دیگه نمیتونن توبت بیانن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گرد همایی فروم 2000 که از سال 1997 هر سال در همین روزها با حضور کارشناسان و چهره‌های شاخص جهان با هدف بررسی مسائل کلان بین‌المللی برگزار می‌شود، امسال نیز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک با نام جهانی که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم برگزار شد. اگرچه برنامه امسال با محوریت محیط زیست برگزار شد، اما جلسه‌ای که امروز خبرنگار رادیو فردا در آن شرکت داشت تحت عنوان آینده آزادی و دموکراسی بر سیاست متمرکز بود. ریاست جلسه امروز را فرید زکریا، روزنامه نگار که ویراستار اصلی تایم هم هست، بر عهده داشته. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جلسه فروم 2000، از جمله شرکت کنندگان جلسه امروز شیرین عبادی، برنده ایرانی صلح نوبل بود که محور سخنانش را به وضع حقوق دموکراتیک در ایران اختصاص داد. جزئیات بیشتر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
خانم شیرین عبادی در ژوفین محل برگزاری فورم 2000، فورم 2000 در جمهوری چک، گفتهای خودش رو با این جمله شروع کرد که در گذشته تصور بر این بود که انتخابات آزاد نمونه دموکراسیه، اما ایشون اضافه کردن که دیدیم که بسیاری از دیکتاتوری‌های جهان در همین عصر در قرن 20 و بعد با اکثریت آرا به قدرت رسیدن. مثال هیتلر رو زدن و بعد خانم عبادی گفتش که اکثریت به قدرت رسیده باید حقوق اقلیت رو رعایت کنه تا نظامی دموکراتیک باشه و چارچوب دموکراسی هم مقید باید باشه به حقوق بشریت. شیرین عبادی گفتش که ایران کشوری دموکراتیک نیست و یکی از اون نمونه هاییه که در ابتدای انقلاب، روزهای بعد از انقلاب، با درصد بسیاری از آرا حکومت جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد، اما حکومتی غیر دموکراتیک. نمونه هایی که خانم عبادی مطرح کرد از نقض حقوق بشر در ایران، تبعیض علیه زنان بود، تبعیض مذهبی رو خانم عبادی ذکر کرد. شیرین عبادی همچنین از کمبود آزادی بیان در ایران صحبت کرد، اینکه آزادی بیان در ایران خیلی محدوده و به گفته ایشون بعد از انتخابات 22 خرداد سال گذشته این محدودیت بیشتر هم شده. از سنگسار، قطع دست و پا، شلاق زدن و مجازات هایی که در عرف بین المللی نامتعارف شناخته میشه صحبت کرد خانم عبادی و گفتش که از همه بدتر مجازات مرگ هست برای مجرمینی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن. انتخابات به گفته خانم عبادی در ایران آزاد نیست چون صافی شورای نگهبان هست. خانم عبادی در حال این صحبت رو مطرح میکرد که دیگران در این جلسه به مواردی میپرداختند که به سرنوشت دموکراسی در جهان ربط پیدا میکرد. مثلا فرید زکریا از CNN و سردبیر فعلی تایمز ابراز امیدواری میکرد در مورد کشورهای در حال رشد، آیندهشون، ولی او گفتش که دغدغش در مورد آینده دموکراسی در کشورهای غربی و توسعه یافته است، به دلیل اینکه دولت‌ها دارن رشد میکنن به ناچار برای مقابله با مشکلاتی که در اون کشورها وجود داره از لحاظ اقتصادی و با گسترش دولت و نقشش در جامعه سرنوشت دموکراسی به خطر میفته. بود سخنران دیگه‌ای که نقطه متقابل رو مطرح می‌کرد، استاد دانشگاه وارویک در بریتانیا کوین کراوچ، که به موزل قدرت کمپانی‌های بزرگ و بانک‌ها اشاره می‌کرد که به دلیل اینکه نظارت آنچنانی نیست بر اونها و میتونن که بر حتی آرا اثر بذارن و رسانه ها میتونن که خواستایی رو که دارن به عرصه سیاست به گفته او تحمیل بکنن. مقصد بعدی شیرین عبادی در پراگ بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فرداست، تا در استودیوی رادیو فردا به سوالایی که کاربران وبسایت رادیو فردا در یک هفته گذشته از او پرسیدن پاسخ بگه. این پاسخ‌ها در گفتگوی ویژه روز دوشنبه آینده از رادیو فردا پخش میشه، ولی زودتر از اون پاسخ‌ها روی وبسایت رادیو فردا قرار میگیره.
امیر مصدق کاتوزیان نگاهی داشت به سخنرانی شیرین عبادی در فروم 2000 در پراگ. خب دوستان، به لحظات پایانی این بخش اول مجله شامگاهی نزدیک شدیم. شما برای اطلاع از خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنین، www.radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با گزارش و گفتگوی ویژه هفته. اما قبل از شنیدن این گزارش و گفتگو، آخرین خبرهای ایران و جهان این بار با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آزادی برنده چینی صلح نوبل شدند. 4 کارشناس سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر از چین خواستند که لیو شیابو، ناراضی سیاسی زندانی در آن کشور و برنده جایزه صلح نوبل امسال، را آزاد کند. به گفته این کارشناسان، آقای لیو از مدافعان دلیل حقوق بشر است که از ضرورت احترام بیشتر به حقوق بشر پیوسته با مسالمت دفاع کرده است. آقای لیو هم اکنون در ارتباط با نوشته‌ای به نام منشور 08 که در سال 2008 نوشته شده است، دوران محکومیت 11 ساله خود را در یکی از زندان‌های چین می‌گذراند. وی تصمیم گرفته است که جایزه صلح نوبل و جایزه 1.5 میلیون دلاری نقدی آن را به قربانیان سرکوبی تظاهرات هواداری از مردم سالاری در سال 1989 میلادی در میدان تیانانمن یا صلح آسمانی در بیجینگ پکن سابق تقدیم کند. جایزه نوبل 2010 در رشته اقتصاد به طور مشترک به دیل مورتنسن و پیتر دایموند از آمریکا و کریستوفر پیساردیس بریتانیایی قبرسی تبار اعطا شود. کمیته دانشکده علوم سوئد که برنده این جایزه را هر سال تعیین می‌کند، با اعلام نام این سه دانشمند یادآوری کرد که جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد به پاس تحلیلشان درباره بازارها بر پایه استکاک جستجو و فرضیاتی که به تشریح چند و چون تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بیکاری یاری می‌دهد اعطا شده است. فرضیات این سه دانشمند همچنین روشن می‌کند که چرا به رغم وجود کار در بازار، نرخ بیکاری بالاست. نوبل اقتصاد تنها جایزه از 6 جایزه نوبل است که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی و بنیانگذار این جایزه، در سال 1895 نامی از آن به میدان نیامده است. این جایزه را بانک مرکزی سوئد برای گرامی داشت یاد آلفرد نوبل مخترع دینامیت از سال 1969 میلادی به بعد به اقتصاددانان برجسته اعطا می‌کند. و ناظران بین‌المللی نتایج انتخابات روز گذشته در جمهوری قرقیزستان در آسیای مرکزی را ستودند. ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا می‌گویند این رأی‌گیری به گونه‌ای برجسته نمایشگر تکثرگرایی و پیکارهای شاداب انتخاباتی بود که بر تثبیت بیشتر روند مردم سالاری در قرقیزستان تأکید می‌کند. حزب ملی‌گرایی اقلیت آتاجورت بر پایه آخرین نتایج با اختلاف ناچیزی از رقبایش در این انتخابات پیش است.
بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. اما حالا نوبت میرسه به گزارش ویژه هفته.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
62 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه یوهان ولفگانگ گوته، شاعر نامدار آلمانی، برپا می شود. در نمایشگاه 6 روزه امسال حدود 7500 ناشر از 111 کشور دنیا از جمله ایران آثار تازه خود را اهم از مکتوب و یا کتاب‌های دیجیتالی و الکترونیکی ارائه داشتند. نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان ویژه برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب کشور آرژانتین شد. به این خاطر از این کشور آمریکای جنوبی حدود 70 نویسنده در گوش و کنار این نمایشگاه ضمن کتابخوانی به پرسش دوستداران کتاب هم پاسخ گفتند. عباس معروفی نویسنده و ناشر ایرانی در آلمان مانند سالهای پیش در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت داشت و در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حضور ناشران ایرانی در این نمایشگاه از گزینش کشور آرژانتین به عنوان میهمان ویژه و یا افتخاری 62 نمایشگاه فرانکفورت اینطور گفت:
امسال مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب آرژانتین هست، کشوری که ادبیات برخس و کورتازارش معروفه. و تو فیسبوک یک دوستی یه چیز جالبی نوشته بود: صادرات ادبیات در آرژانتین از صادرات گوشت این کشور بیشتر شده. این برای کشوری که دایره صادرات گوشت داشته حالا ادبیات صادر میکنه، خب خیلی افتخار آفرینه و باید برای کشورهای مثل ایران سرمشق قرار بگیره که معمولا شعار فرهنگ و انسانیت میدن. و در این 30 اون چیز که دیدیم، جمهوری اسلامی فقط تنها صادراتش شعار بوده و هر کشوری هم که دروغ صادر بکنه بی‌اعتمادی درو میکنه. و خیلی جالبه که هر سال ناشران ایرانی، نویسندگان ایرانی یا روزنامه‌نگاران ایرانی میپرسن پس کی نوبت ایران میشه؟ و خب عملا میبینیم با این 4000 کتابی که تو وزارت ارشاد زیر اعمال سلیقه های ادواری داره از بین میره، میتونیم بگیم هیچ وقت.
آقای عباس معروفی، ایران به پیمان جهانی کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوسته، به این ترتیب چرا این ناشرای ایرانی که به هر حال به این پیمان باور ندارن در این نمایشگاه جهانی شرکت میکنن؟
ببینید، تو نمایشگاه کتاب هر ساله این اتفاق میافته که من شاهدم. تمام ناشران جهان وقتی آدم میره باشون صحبت میکنه، جمهوری اسلامی رو یک راهزن فرهنگی میدونن. یعنی مسئولین جمهوری اسلامی کپی رایت رو نمیپذیرن، ولی خوشبختانه کنار این راهزنی فرهنگی، ناشران مستقل ایرانی، ناشران قدیمی، در این سالها من گاهی به عنوان مترجم حتی کنارشون بودم، به کپی رایت اعتقاد دارن، هر ساله چند کتاب میخرن. به عنوان نمونه، مثلا ققنوس یکی از ناشرانی بوده که در تمام این سالها سعی کرده لیسنس کتابها رو بخره از ناشرای آلمانی. مثلا کتابای هرمان هسه رو من خودم شاهد بودم مدیر نشر ققنوس از انتشارات سورکامپ خرید. و در مقابل چند ناشر اروپایی، به خصوص ناشر آلمانی، از این ناشر ایرانی تقدیر کردن، براش مهمانی گرفتن. این اتفاقا میفته از گوشه کنار نمایشگاه، کسانی که در راه کپی رایت قدم برمی‌دارن و به این اصل احترام میذارن، اونا هم احترام میذارن. متاسفانه کنار این ناشران قدیمی و ناشران اصیل که همیشه آسیب دیدن، لطمه خوردن، نمونهش هم آقای عبدالرحیم جعفری مدیر انتشارات امیرکبیر بود که تمام اموالش رو غصب کردن، یک اتفاق عجیب افتاده و اون که حدود 7000 ناشر در ایران ثبت شده وجود داره که این 7000 ناشر با اسم ناشر حضور دارن ولی در واقع خرید و فروش کاغذ میکنن. 7000 ناشر ثبت کردن تو ایران ولی اصلا عملا کتاب تعطیله. در واقع صنعت نشر ایران ورشکسته است.
در 62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت مانند سالهای پیش از ایران هم ناشرانی شرکت داشتند، ولی برخلاف دیگر کشورها در غرفه‌های آنها نه نویسنده‌ای حضور داشت و نه برنامه‌های کتابخوانی. اسکندر آبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان که از این نمایشگاه جهانی کتاب دیدن کرده، در گفتگو با رادیو فردا ناشران ایرانی در این نمایشگاه را به 3 تقسیم کرده.
انتشاراتی ها 3 هستن، اونایی که مربوط به ایرانی ها میشن. یکی انتشارات دولتی هستن که وقتی که شما به کاتالوگ اونجا نگاه میکردید، به فهرست ناشران، اونجا میدیدید که خب 16 ناشر هستن، ولی وقتی میرفتین تو میدیدین که 3-4 بیشتر نیستن. به این دلیل که ناشران دولتی و اونایی که از پشتیبانی مستقیم وزارت ارشاد برخوردار هستن، اینا 7-8 تاشون در یه غرفه بودن. و حتی غریب تر براتون بگم که رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی هم اونجا غرفه خیلی بزرگی داشت که طبیعتاً برای نمایشگاه کتاب به نوعی چیز غریبی است. ناشرانی هم هستن مثل روشنگران که اینها دعوت میشن از طرف نمایشگاه فرانکفورت، چون این غرفه ها هزینه بالایی میطلبه. در مورد روشنگران که از این دسته هست بگم که خانم لایجی به من گفتش که کتابای کمتری آورده، به خاطر اینکه مجوز گرفتن در این دوره و در این دولت خیلی سخته. کتابهای قدیمی تر هم ایشون آورده بودن و یک مجموعه ای بود از کتابایی که در مورد زنان و مطالعات زنان چاپ شده بوده و یک پشتیبانی هم برای انتشاراتی های مستقل دیگه که نمیتونستن بیان. بخش سومی هم اما بود از این ناشران که اینها واقعا به این ترتیب مستقل هستن که نه نمایشگاه کتاب فرانکفورت ازشون دعوت کرده بود که بیان اینجا و نه از پشتیبانی دولت برخوردار بودن، مثل نشر نظر که کارهای کاریکاتور، کارهای اصولا تصویرگری و نگارگری رو نشر نظر چاپ میکنه و اونها هم بودن و با هزینه خودشون اومده بودن و خیلی هم از این بابت خرسند بودن که تونستن بیان.
نشر شباویز دیگر انتشاراتی مستقل ایرانی است که 10 سال پیاپی است در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت می کند. نشر شباویز در اکثر نمایشگاه‌های جهانی کتاب حضور می‌یابد و تا کنون چندین جایزه هم از همین نمایشگاه‌ها دریافت کرده که تازه‌ترین آنها جوایز نمایشگاه‌های بولونیا و بلگراد است. سوای این حدود 400 عنوان کتاب نشر شباویز به بیش از 50 زبان ترجمه شده. مدیر مسئول نشر شباویز فریده خلعتپری است که در گفتگو با رادیو فردا شمعی از مشکلات خود را در ایران اینطور ترسیم کرده است.
ماهایی که واقعا تعداد بسیار محدودی هستیم و شاید واقعا به تعداد انگشتان دست هم نرسیم، ناشر مستقل هستیم، طبعا دچار گرفتاری ها و دردسرهای خاص خودمون هستیم. مشکلات زیاده، از مشکل گرفتن مجوز برای کتاب شروع میشه که واقعا یکی از معضلات اصلی ما در حال حاضر، تا مشکل عرضه کتاب و فروش کتاب در بازار و به اضافه برای ناشری مثل من که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنه، حضورش در بین مخاطبای اصلی یعنی مدارس یا جاهایی که در حقیقت باید باشیم مثل کتابخانه‌های عمومی. خب اینا همشون میدونید که خرید شما دولته و طبعاً که انتخاب‌ها و گزینش‌های خاص خودشون را دارن. ما باید به فروشیمون در حقیقت قناعت بکنیم.
و برخورد انتشاراتی شما خانم دکتر خلعتپری با کپی رایت و یا حق مؤلف چگونه است؟
سال هاست که کپی رایت را رعایت میکنیم. در حقیقت من اولین کتابمو که کپی رایت پرداخت کردم و خریدم سال 67 خریدم و از سال 67 تا حالا من دارم کپی رایت را رعایت میکنم و هیچ وقت مشکلی نداشتم. و علت این من که راحت میتونم در نمایشگاه‌های خارجی شرکت بکنم همینه که همیشه حق نشر ناشران رو پرداخت کردم و کتاب هایی که ترجمه است و منتشر کردم همه با خرید حق نشر بود.
62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت امسال هم دارای حواشی فراوان بود که یکی از آنها بر پایه یک حرکت اعتراضی 5 روزه در مخالفت با حضور ناشران دولتی از ایران بود. جوانان هوادار جنبش سبز در ایران از روز چهارشنبه هفته پیش تا شامگاه یک شنبه این هفته که این نمایشگاه پایان یافت، چادر سبزی در سالن شماره 5 نمایشگاه برپا کرده بودند و با تیشرت هایی که عکس احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی و برنده امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات بر روی آنها دیده میشد، 5 روز متوالی در برابر غرفه های ناشران دولتی از ایران حرکت می کردند. در پایان این حرکت اعتراضی در شامگاه یک شنبه، شیوا سخن، یکی از جوانان هوادار جنبش سبز در ایران، از این حرکت بیشتر گفته است.
ما جوانهای سبز خیمه سبزی رو برپا کرده بودیم و با یک سری حرکت‌هایی که در امتداد کارمون از زمان انتخابات سال گذشته ایران بود، یک شنبه بعد از اون بعد از 5 روز این حرکت ما به اوج خودش رسید و ما با حضور خودمون در برابر غرفه‌های جمهوری اسلامی با خوندن سرود یار دبستانی و سرود آفتابکاران بار دیگه صدای خودم رو سعی کردیم به گوش همه برسونیم و بسیار مسالمت آمیز ما اونجا حضور پیدا کردیم با توزیع عکس‌های از آقای زیدآبادی، خانم نسیر ستوده و سایر زندانیان سیاسی بدون شعار، فقط با خوندن سرود یار دبستانی به این برنامه خودمون پایان داد. و ما می‌خواستیم به همه نشون بدیم که مشکل چه بوده، مشکل سانسور در ایران بوده، مشکل شکستن قلم‌ها بوده. برای همین ما باید مقابل رفاه جمهوری اسلامی حرکت رو انجام میدادیم.
شنونده گزارش ویژه رادیو فردا بودید. حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته که گفتگوی ویژه ایست با ناصر تقوایی، فیلمساز مطرح ایرانی.
نام ناصر تقوایی در فرهنگ و هنر ایران کاملا شناخته شده است. سازنده دایجان ناپلئون، آرامش در حضور دیگران، نفرین، ناخدا خورشید و کاغذ بیخط این روزها در تهران با آنکه در جریان اتفاقات و رخدادهای فرهنگ و هنری کشور است، اما همچنان فرصت آفرینش هنری پیدا نمی کند و بیشتر اوقاتش به آموزش و انتقال تجربیاتش به نسل جوان می گذارد. رویدادهای اخیر پیرامون جشن خانه سینما و اختلافات سینماگران با نهاد معاونت سینمایی وزارت ارشاد باعث شد سراغ تقوایی برویم و از او که یکی از تقدیر شدگان همین جشن در بخش فیلم کوتاه، یکی از پایه‌گذاران نخستین تشکل‌های صنفی سینماگران است، درباره اوضاع فرهنگ و هنر کشور به ویژه سینما به گفتگو بنشینیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای تقوایی، شرایط امروز سینمای ایران رو با توجه به اتفاقهای اخیر چگونه میبینی شما؟
اون چیزی که امروز هنوز گریبانگیر ماست اون وقایعیست یا اون سلیقه‌هاییست که بعد از ملی شدن نفت بر هنر ما حاکم شده و فشاری که بر شعر و ادبیات ایران وارد شد. ما سابقه ذهنمون در طول تاریخ این است که در هنر ملت ادبی هستیم، ادبیات همیشه هنر اول ما بوده و ارتباط خیلی مستقیمی با مردم ما داشته.
پس شما وضعیت فعلی سینما ایران مرتبط با اوضاع کلی فرهنگ و هنر و هنرمندان میدونید؟
بله، این طبیعت رابطه حکومت‌های ما با هنرمندان ما بوده. خیلی وقایع بعد از انقلاب اسلامی عوض شده، ولی رابطه حکومت با هنرمندان ما عوض نشده. اما رابطه قبلی است. سکوت، حرف نزنیم، ایده‌های خودمون ننویسیم، هر کاری که ما میگیم بکنیم. و اینا همون مسائلی که اصلا با هم سازگار نیستن. بازخوان خود دولت خودش تو یک دردسرهایی میندازه، هم اون دوره و هم این دوره، با تزریق مالی به این هنرها که واقعا میخواد یه جوری افسار اونها رو به دست بگیره. ولی متوجه یک واقعیت نیست که هنرمند دلش بخواد حرف خودش رو بزنه.
و شما اتفاقات اخیری که برای سینما ایران افتاده رو مرتبط با اون میدونی؟
اصلا ماجرای خانه سینما رو چیزی شبیه ماجرای کانون نویسندگان میبینم. هر کدوم از این مسائل هنری رو شما دست بذاری، مثل تئاتر، سینما، ادبیات، بالاخره به یه تشکل‌هایی در جامعه ما احتیاج دارن برای حفظ حقوق مسائل صنفی خودشون. به دلیل قدرتی که شعرا و نویسندگان ما در گذشته داشتن، به دلیل محدودیت‌هایی که در چاپ، کنترلی که همیشه وزارت فرهنگ اون موقع به وزارت ارشاد الان بر چاپخونه ها داره، این مقابله پیش آمده. حاصلش یک سانسور شدیدی بوده که روز به روز هم بدتر شده. زمانی رسید که دیگه فشار روی شعر و ادبیات ما واقعا به نهایت رسید. این بود که شما می نویسندگان ما ناگهان به طرف تئاتر هجوم میاره. ماشون شروع میکنن نمایشنامه نوشتن و تئاتر ما رونق میگیره. ولی باز دولت اینجا به عنوان یک مانع ظاهر میشه. تئاتر نمایشش سالن میخواد. خب شما به اون سالها برگردین که اکبر رادیو صاحبی و نمیدونم اینا شروع کردن. بودم سالون. یه تعداد سالن تو لاله‌زار و اینا بود که همون تئاترای سنتی ایران توشون اجرا میشد و در همونا میخورد. فرهنگ هنر اون موقع برای که دست بذاره و تئاتر در کنترل خودش داشته باشه شروع کرد به سالن سازی. اون تئاتر سنگلج و تئاتر شهر و فلان اینا. حالا شما میخواین بریم مجوز سالن بگیرین، باید به خواسته های وزارت فرهنگ هنر هم بدین. یعنی سانسورش اینجوری اعمال میکرد. اگر باش راه نمیدید به سالن نمیدید.
آره، تقوی نکته ای که درباره این موضوع به چشم میخوره، حوزه ادبیات و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با محدودیت‌هایی که پیش اومد، جمع کمتری که میشه گفت در حوزه ادبیات ما شاهدش بودیم، بیشتر تونست برخورد بشه و کم کم به حاشیه رونده شد. منتها در سینمای ایران با توجه به تاکیدات و حمایت‌هایی که به نوعی در ابتدای پیروزی انقلاب شد، الان به یک تناوری رسیده که به نوعی برخورد با سینما به دلیل شاکله و اهمیتی که داره به سادگی ادبیات نیست. الان
تاثیرگذاری بر ادبیات هم در همون دوره که ادبیات هنر اول ما بود اونقدر هم آسون نبود، در اون زمان هم همین جور بود. تا خب یه خصلتی هست، حالا من جای دیگه نمیدونم، ولی تو جامعه ما درست مثل یک آدمی که وقتی یک عضوشو از دست میده عضوای دیگرش کمک میکنن و اون نقصو جبران میکنن، این تو هنر ما هم اتفاق میفته. گفتم وقتی فشار روی داستان نویسای ما زیاد شد به نمایشنامه نویسی توجه کردن، تئاتر ما رونق گرفت. وقتی که فشار روی تئاتر زیاد شد سینمای ما رونق گرفت. خیلی از اون بازیگران تئاتر اومدن به سینما و یه امکان تازه‌ای برای سینمای ما فراهم شد. همون موقع هر کدوم اینا یه رقیبی دارن به اسم اون هنر وطنی یا نمیدونم هر چی میخوای مثلش بذارین، یا مثلا در سینما به قول فیلم فارسی که دولت متأسفانه همیشه حامی اون بوده. دولت اومده به عنوان کمک به هنر چه در اون دوره چه در این دوره یک بودجه‌ای رو گذاشته از طریق وزارتخونه‌های خودش و با این سرمایه‌گذاری فلواقع می‌خواد هنرمند رو کنترل کنه، نه اینکه ابزار بیشتری برای کارش در اختیارش بذاره. این تعارض از همینجا به وجود اومده. الان بعد از انقلاب درست همون اتفاقی که گفتم برای سالن‌های تئاتر در اون دوره افتاد، بعد از انقلاب برای سینما افتاد. ناگهان تمام سینماهای خوب مملکت مصادره شد و در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت یا سازمان‌های دیگه‌شون، حالا نمی‌دونم دقیقاً. و شما فیلمم که می‌سازی حالا به هر شکلی با اجازه بی اجازه بعد از 10 سال 15 سال دویدن جون کندن، حالا که می‌خوای نمایشش بدی واسه توی یکی از این سازمان‌های رسمی داره. به هر چیزی مطابق میلشون نباشه اونجا قیچی بشه. در مورد کتاب و نمی‌دونم روزنامه اونها بعد از انقلاب ماجرای سهمیه کاغذ ایشون اومد. اصلا کاغذی به شما نمیده که شما کتابی چاپ کنی. اصلا دیگه سانسور اتفاق نمی‌افته.
یعنی محدودیت از ابتدای شکل‌گیری یک اثر هنری عمل میشه.
یعنی شکل در مورد سینما صحنه بندی نگاتیو اتفاق افتاده. و نگاتیوی هم که تجار به صورت آزاد وارد بازار می‌کردن تعطیل شده، قزغن شده و فقط شما از یک محصولی است باراوی باز می‌رفتین نگاتیو دریافت کنید. اونم بعد از تهیه کردن هفت‌خوان رستم و تصویر فیلمنامه‌تون نمی‌ذارن تمام گروه تو.
ولی آقای تقوی، نکته‌ای که الان داره در اتفاقات خانه سینما دیده میشه اینه که تون‌ترین موازه از طرف دو طرف است. دنباله این نوع برخوردها و شکل‌گیری این مسائل میتونه.
من اینو هم چیز تازه‌ای نمی‌بینم. متأسفانه دوستان ما که اکثرا هم بچه‌های فیلمساز بودن در گذشته، حالا متصدی کارهای دولتی شدن، فراموش می‌کنن که 6 سال این وضع ادامه داره. نه اینکه قبلا این اتفاقات نیفتاده. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز که امروز اینا اگر دوباره بکنن ممکنه که من نمی‌دونم خاصه مورد نظرشون چه به اون برسن. آیا خاصه مورد نظرشون که هیچ کس کار نکنه، فقط یه گروه به خصوص کار بکنه؟ همه این اتفاقات تو این 6 سال افتاده.
نکته اینجاست که آقای تقوی، به تناوری این بدنه سینمایی دولت کمک کرده و حالا این بدنه تنومندی که شکل گرفته خواسته ها و حداقل مطالباتش رو مثل ساخت یک فیلم معمولی طلب میکنه که حالا جلوش به نوعی گرفته میشه و مطالبات صنفی مثل امنیت شغلی و مسائل دیگه برداشتای سیاسی ازش میشه.
ببینید همون دورم که کمک میکرد اوایل انقلاب به فیلمای ماها که کمک نمیکرد، به فیلم یک نسل دیگری از فیلمسازانی که فکر میکرد متعلق به خودشان و زایده خودشان کمک میکرد. ماها که در روز سالهای اول 10-15 سال اول انقلاب هممون بسیار دشواری داشتیم، منتها به دلیل بیچاره هم که تو جامعه داشتیم نمیدونستم مستقیما به ما بگن شما کار نکن، ولی آنچنان درد سرهایی سر راه ما به وجود می آوردن که هممون عصبی متلاشی اعصاب خراب اصلا کارگران به کارگران ترجیح میدادیم.
اما نکته اینجاست که در اون زمان شما بیشتر نمیتونستین فعالیت کنین در مقایسه با دو دهه اخیر.
تنها حسنی که این دوران داشت اینه که در تمام دوران جنگ به دلیل بیپولی یا واقعا فشارهای مالی که بر دولت وجود داشت بودجه سینما به طور کلی خط نشد، بازم فیلم ساخته شد. این واقعا بچه‌ای که اون موقع سینما رو می‌گردوندن از این بابت دست مریضات دارن. اون موقع نمی‌شد یک بار دست همه رو از سینما قطع کرد، بلکه خودشون هم با سینما بیگانه بودن. به تدریج وارد سینما شدن، فاصله اون فیلم بازاری و فیلم فرهنگی رو فهمیدن، به گذشته خود ما یکم مراجعه کردن، فیلمای ما رو دیدن، آشنا شده، یه اعتمادایی پیدا شد در جهت کار. متأسفانه باز تمام خواسته اونها این بود که ما هم به سلیقه آدم دیگری رفتار کنیم. این کار از طرف نقد ما غیر ممکن بود، برگر خود ما سلیقه خودمون رو داریم. تمام توفیقای سینمایی هم که جمهوری اسلامی به دست آورد شما نگاه می‌کنید با فیلمای خود من کیارستمی و اینا شروع شده، امیر نادری. چون برگردیم به اون سالا که اولین جوایز بین المللی آمد، من فکر کنم اولین جایزه معتبری که آمد اصلا با ناخود خورشید آمد سینما، یا با فیلم نادری آمد، بعد با کیارستمی آمد و خب یه زمینه اعتمادی بین ما به وجود آورد. بالاخره نشد مانع کار ما بشن. از یک طرف دیگه تو روابط خارجی شون اینا شاید به فیلم ما احتیاج داشتن، ولی سینما سمت بزرگی شد، مخصوصا به دلیل سرمایه‌گذاری که دولت در تولید فیلم کرد، نه در صنایع سینمایی ما. متاسفانه ای کاش این پول تو صنایع سینمایی ما صرف کرد. حالا پول میده فیلمساز میتراشه.
تو یعنی که پیش میاد اکثر سینماگرانی هم که حالا به تدریج تربیت میشن و پا به عرصه میذارن بعد از مدتی باز هم با همین دولت دچار مشکل میشن.
اونها هم همون بخش بچهای فرهنگی هستن.
یعنی در واقع ذات فرهنگ این موضوع رو شکل میده به نظر شما؟
بله به فرهنگ مربوطه. دقیقاً به فرهنگ مربوطه. این فیلمای آشغال نمیدونم چیزی شبیه فیلم فارسی که مدام داره ساخته میشه که مشکلی ندارن که. این یکی. دوم اینکه تو سیاست کلی مملکت یک چیزی به نام سازمان زدایی به وجود اومده. همون چیزی که باعث شد کانون بندگان شکل نگیره. خب حالا به نوعی این کانون سینما را مزاحم خودش میبینه چون یه جای سنتی رسمی ارشاد به این دلیل دست گذاشت روی که در یک دوره خود آقایونی که سینما رو میگردوندن چون خودشون هم معاون امور سینمایی و فارغ‌الرئیس فارابیایی نبودن این سینما رو بردن به طرف وزارت ارشاد. هرچی اما اون موقع گفتیم توجه نگردن. حالا این کسانی که گرفتار هست دارن میشن بازماندگان همون گروه آقای انوار و بهشتی و اینا هست. بنیانگذار این خانه سینما خود من بودم. من بودم به یکی از دوستان دیگه که از اون ور سینما آمده بود.
البته اسامی هیئت مؤسسی که برای خانه سینماست اسم شما به چشم میخواد.
دو نفر بودیم. من و آقای شباغزاده. من زنگ زدم به آقای مهرجویی، به مسعود کیمیایی، به علی حاتمی، بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم یک جلسه گذاشتیم. آقا نمیشه. این چند انجمن قانونی چون اون موقع وزارت ارشاد نفرت داشت از این اسم سندیکا. سی اصلیش از اونجا شروع شد. ولی یه موردی که شما زمانی که آقای خاتمی از وزارت ارشاد رفت، من یک بار دیگه به احوال زنگ زدم، رفتم دیدم، گفتم آقا حالا هستین شما، وقت اینه که واقعا ما مثل تلویزیون این سینما رو از وزارت ارشاد جدا کنیم، یه سازمان مستقلی بکنیم. اون موقع این حرف من بعد از چندین سال قبول کردم. 4 سال 5 سال طول کشید تا سال 70-72 که به طور رسمی این سن انتخاباتش برگزار کرد و شروع کرد به کار. شانسی که آوردیم و این رفت اون هیئت عالی فرهنگ کشور اونجا تصویب شد این بود که آقای خاتمی بعدی شورای جمهور بلا این گروه اگر میرفت از سینما اصلا ممکن بود خانه سینما تشکیل نشه. ولی اخیرا با این تحولاتی که از دوره آقای احمد نژاد به وجود آمده اون سیستم کلی ظاهرا باید از وزارت ارشاد برچیده بشه.
اما سینماگران عموما میگن که دولت بیشتر مایل الان نظارت خودشو بیشتر کنه و نهادهای صنفی رو تضعیف کنه.
نظارت دولت در حد اکثرش همیشه بوده و الان هم هست. اون نظارت کار تولید نمیکنه. اون نظارت فقط کارو میخوابونه. این فیلمی که آقایون مدعیش هستن تو سینما ما تولید نمیشه، آقا یه دونهشو بسازین ما هم ببینیم چیه، بریم کپیش کنیم.
آیت آقای آخرین بار در جشن خانه سینمای 2 سال پیش بود که عنوان شدش که امکان داره فیلم چای تلخ شما که نیمه تمام باقی مونده رو امکان فراهم شدن ساخت دوبارهش پیش بیاد. هیچ اتفاق دیگه‌ای بعد از اون نیفتاد؟
اونم از اون شوخیای بزرگه. قبلا من به فیلمنامه ها اجازه نمیدادم یا بعد از کلی معطلی اجازه میدادن، ولی تو این 3 تا فیلم آخر من اجازه فیلمنامه رو دادن. فیلمم شروع کردیم، بعد از که نصف فیلمو گرفتی تعطیلش کردن. به نوعی تعطیل شده که اصلا نمیدونی چرا، فقط میبینی کارت پیش نمیره. به این علت هم که این فیلم ها موضوعی مربوط به جنگ داشتن. من بچه خوزستانم، 8 سال تقریبا من بمبارون شده، من اصلا روم نمیشه برم جنوب. اینو اصلا وظیفه خودم میدیدم چون فیلم در مورد جنگ ساختن انحصار یک سازمان به خصوصی به نام دفاع مقدس.
با این حساب علاقمندان شما های تقوی تا کی میتونن منتظر بمونن که یک فیلم جدید از شما ببینن؟
بعد از این انتخابات باور کنین شاید مثلا تا همین هفته گذشته 15 تهیه کننده به من زنگ داده برای کار. ولی باز نگرانی من همینه. منم یک شرطی گذاشتم، آقا اگر میخواین شما کمک دولتی بگیرین این کمک باید به نام من باشه، تهیه کننده باشم، که مطمئن باشم فردا وسط کار کسی گلوی فیلم من نمیتونه بگیره. شما یه تضمینی به من بدین که این تعطیل نشه.
و در تلویزیون هم که با وجود خاطره خوشی که چندین نسل ایرانی ها با سریال دایی جان ناپلون شما دارن، دیگه خیلی بعیده شما بتونین فعالیت داشته باشین.
شغل ما سینماست. وقتی یک سفارشی به شما داده میشه که مطلوبتونه، خب طبعا میروش کار میکنین. ولی فیلم داد علامه درک نیست. اون موقع آقای گرگین اون پیشنهاد به من داد، من کتاب نخونده بودم. تو یک سفری به شیراز گرفتم، مثلا زور از گرگین این کتابو گرفتم، اصل میرفتم شیراز، تورای شروع کردم خوندن. یادم میاد رسیدم شیراز به زنگ زدم که من آماده این کار هستم. 45 صفحه خونده بودم. خب من بعد از اونم یه ایده سریالی خیلی بزرگ با تلویزیون اجرا کردم، کوچک جنگلی. من 3 سال بود نمینوشتم، 2 سال تدارکاتش انجام میدادم. به محض اینکه این برداری رسید دیگه آنچنان ناسازگاری با من شروع شد، دیدم دیگه عمرمو بردارم بیام. بلاد مثل علی حاتمی با اون سریال
هزار دستان،
یه وقت بعد شد هزار دستان. 10-12 سال عمرم تلف میشد. تنها کسی که تو این تلویزیون دلش میخواست فیلم ساخته بشه خود آقای محمد هاشمی بود که موقع رئیس تلویزیون بود. یک نفر دیگه تمایلی به این کار نداشت.
و در این شرایط های تقوی شما چشمنداز کلی سینما ایران رو چطور میبینین؟
من ببینم یک دست های پنهانی پشت سر تو کاره که اصلا به نوعی تولید فیلم در ایران کم بشه تا خودش به تعطیل برسه. این دو سه سالونه که تو تهران ساختن جوابگو نیست. من نمیدونم بچه های ما تو وزارت ارشاد نه حواسشون هست یا نه، اینا تو یک جور انتقام گیری از هم دیگه در طول این 20 ساله گذشته افتاده. اون گروه معتقده که وقتی گروه رقیب شریک کار بوده بشه هیچ امکان فعالیت نداره. حالا اون یکی دعوای داخل خونه با هم دارن، ولی واقعا من نمیدونم حواسشون هست که این تعطیل سینما پشتش به کجا داره میکشه. امیدوارم این سری گفتگوی بنده و شما رو بشنوند، یه کمی واقعا به پشت این قضیه فکر بکنن.
بله دوستان، شنونده یه گفتگوی ویژه هفته بودید، گفتگویی با ناصر تقوایی، کارگردان برجسته ایرانی. و با پایان گرفتن این گفتگو به لحظات پایانی مجله شامگاهی هم نزدیک شدیم. از اینکه با ما هستید سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید، همچنین میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد مسائل مختلف نظرات خودتون رو مطرح کنین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شما همچنین میتونین برای ما پیامک یا اسمس بفرستین 2420-603-87-41-50. خب فرصت بیشتری باقی نیست، همکارم بهروز کارونی در استودیو هست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. با ما بمانید.